حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردم ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. بله، سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیمی کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد، ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگر در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیتی دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه، و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراث، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کردار. با این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند میسپارم. موفق و کامگار باشید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی، این بار مهمان ما دکتر محمد نوروز حقمل، استاد در پوانتون سیتی لندن و محقق در دانشگاه مشهور کمبریج انگلستان هستند. دکتر محمد نوروز حقمل سابق رئیس صحت عامه افغانستان، فارغ التحصیل رشته های طب، مدیریت تجارت، بهداشت عمومی و صحت جهانی از دانشگاه سیتی لندن هستند. ایشان جایزه قهرمانی ملی صحت عامه افغانستان را در سال 2019 برای کار در پروژه به دست آورده است که جان مادران بیشمار را در مناطق مختلف افغانستان با ضعیفترین امکانات خدمات صحی نجات دادن به دست آورده است. دکتر صاحب حقمل، خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر. با سلام و احترام خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی و شنوندگان محترم تقدیم است.
آقای حقمل، قسمی که خلاصه شما رو معرفی کردم، یک زندگی جالب رنگ رنگ دارین، از افغانستان آمدین و برخواستین و تحصیلات تان تمام کردین و حالا استاد هستین و محقق هستین در دانشگاه های مشهور انگلستان. در قدم اول اگر از شما خواهش کنم که خود به شنوانده های عزیز ما بسیار خلاصه اگر معرفی کنید، بفرمایید.
اسم ما دکتر محمد نوروز حقمل، ما در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر تولد شدیم. در اوایل طفولیت ما در افغانستان جنگا بوده، در سال 1365 ما به پاکستان مهاجر شدیم و دوره ابتدایی و متوسطه و لیسه خود را در سال 1996 ما در پاکستان به اکمال رساندم. بعد از او ما از طریق امتحان کنکور شامل فاکولته طب کابل شدم و در سال 2004 از فاکولته طب کابل فارغ شدم و وظیفه خود اولین وظیفه ما در بامیان در دورترین مناطق افغانستان، دول سوالی بنام ول سوالی پنجا و راست در اونجا مزار خدمت شدم و بهترین دوره زندگی ما بوده که ما همو ارمان داره که داشتیم که در دورترین مناطق برای مردم غریب خود که بیچاره محروم از خدمات بوده مزار خدمت شما برشان خدمات سیل و برشان حیا بسازم. دیگر او دوره بسیار آموزنده بوده، چون وقت ما با موسسه دکترای بی سرحد کار میکردم، آمیرین ما اکثرا خارجی ها بوده و اولین وظیفه ما حیث سرطبیب شفاخانه بودم. یعنی ما امروز که فارغ شدیم فردا سرطبیب شفاخانه بودم. همین که یک موقف بلند برای ما داد، این بازم این را ما یک فرصت برای فکر کردم و کوشش کردم که اقلا به یک سالی که ما در اون موقف بودم در اونجا خود برسانم، از کتاب، از مریض، از داخل شفاخانه، از امکانات استفاده از می کنم سر. و بعد از اون ما کابل آمدم و موسسات بین‌المللی، یکی از موسسات بین‌المللی مسئول امور صحی برای افغانستان شدم و با تعقیب از اون در وزارت سرطانه سیستم صحی ولسوالیا بودم که در بخش سرطانه ولسوالیا کار کردم و با تعقیب از اون ما مسئول بخش صحی زون مرکز که پروان، کاپیسا و پنشیر و کابل و هرات ما رولا را داشتیم، ما مسئول همون بخش بودم.
آقای حقمل، یکم که راجع به خودتان اگر صحبت بکنیم، به خاطر رسیدن به معراج که شما رسیدین، استاد باشین در یک پوانتون یک مملکت مثل انگلستان و در یک فاکولته بسیار مشهور دنیا در اونجا محقق شوین، چی چیز سبب شد که اینقدر شما بتانین به این درجه برسین؟ یعنی اساسی ترین چیزی که شما بگوین و جوانای امروز او را بشنون چی هست؟
سه موضوع بسیار زیاد رول داشته. موضوع اولی بوده که زحمات بوده، همیشه ما کوشش میکنیم که زحمات خود از هر برنامه که رفتیم، اگر حتی در وظایف دولتی و با موسسات ملی و بین المللی با وام بودیم، کوشش کردیم که در زمونجا به یک شیوه از شوا کار کنیم که از دستاوردهای از وا همیشه جایی که ذکر کنم باز فرصتهای دیگه هم برای ما مساعد شوه. موضوع دوم، ما یک پلان داشتیم، همیشه یک پلان ما بوده که چطور ما بتانم در یک موقف کار کنم که برای مردم های دیگه، خصوصا برای هموطن های ما شما، خوبتر سبب مزدر شوم. و یاد ما می وقتی که ما در افغانستان، خصوصا در اوائل که ما دکتر شدم، از این خارجایی که در افغانستان می آمد از جا پرسان می کنم که شما اینجا میاین ولی آیا امکان داره که یک روز ما در امریکا و در اروپا در اونجا کار کنیم؟ چیزی را که برای ما گفته میشد که شاید حال برتان ممکن است، از خاطر از این که شما از این پنتون دانشگاهی را که خواندین در افغانستان، این زیاد اهمیت بین المللی از این کم است، شما باید جایی برین که پنتونا درس بخونن که او پنتونا یک طرف معتبر باشه، باز از او طریق امی اسناد تحصیلی تان هم اهمیت خوبتر پیدا میکنه، سطح دانش و تان هم بلند میره. و موضوع چاره می بوده که ما از امکانات کوشش کردیم همیشه استفاده درست کنم. اگر افرادی بوده که ما همراهشان کار میکردم، از تجارب از او کوشش کردیم که استفاده درست کنیم و همیشه زیاد کوشش کردیم که مردمای بسیار قوی و موفق در زندگی خود الگوی خود قرار بدیم. فکر کنین در افغانستان حتی در طبقه گناس خانمایی بوده که بسیار با استعداد و بسیار بالایق و اوارا کوشش میکردیم که او از کدام طریق رسیدن برای ازی که اقلا در کشورهای خارج در یک پانتونو که او اهمیت بین‌المللی داشته باشد در اونجا تحصیل کردن. این تجاربی از او مختم و پلان خود داشتم و همیشه کوشش کردیم که با خود صادق باشم. با خود صادق بودن به این مانا که چیزی را کوشش نکردیم که برای فردا بانم. هر چیزی را که در زندگی تصمیم گرفتیم او را مشکلات زیاد دیدیم، با وجود از اینکه مشکلات زیاد بوده امکانات بسیار ناچیز ما داشتیم. پدر ما دهقان بود و ما در ابتدای زندگی خود اقلا ما یادم میاد که ما آب میپروختم یا سبزی میپروختم وقتی که مکتب میرفتم. ما پاکستان با افغانستان هم که ما آمدیم، ما در کابل به جای زندگی را نداشتیم. ما همیشه کوشش میکردیم که در اون وقتایی که فاکولته ما رخصت میشد پس در اطراف برم با قضا والدین خودم زمین کار کنم، یعنی در دهقانی کار کنم. حتی در دوره فاکولته ما دهقانی میکردم وقتایی که با فرصت زیاد پیدا میشد. اونجا دیگه کوشش کردیم که از امکانات کم استفاده از درست شود و هیچ وقت دل سرد نشدیم. یادم میاد من چند بار امتحان دادم برای ازی که ما خارج بیم برای تحصیل، چون لسان انگلیسی برای اکثریت وطندارای ما شما مشکلات داره. ما چون زمان حکومت سابقه طالبا در طب کابل خواندم که وقت لسان انگلیسی بسیار عادی بود، یعنی لسان انگلیسی را اکثریت دکتر سایبایی که فارغ میشد یاد نداشتن و با این لیوله که باز آدم با شرایط شمولیت در پانتونای معتبر دنیا پیدا کنه و بسیار برای من سخت بوده. و من وطنداری دیگیرم که ما میبینم که همهشان با استعداد هستن و اگر راهنمایی درست برشان شوه، یک شبکه درست و نتورک بسیار درسته، مردمایی که زیاد تکنیکی در مساحه کار میکنه اگر امرای از او در تماس باشه مشوره درست و سالم از او را بگیره، انشالله دیگه ما یک افغان اولین افغان اینجا نخواد بودم در دوره دکترا چند سال بعد ببینیم که انشالله وطنداره دیگه هم ما زیاد میشه.
اگر از گفتار شما نتیجه گرفتیم ایست که اول درس از امی صنف اول مکتب که شروع میشه باید تعداد درست گذاشته شوه، نقل مقل نکنن دیگه، در زندگی خود همیشه یک پلان داشته باشن به خاطر رسیدن به پلان یا به هدف خود اینا قدم به قدم پیش برن. خلاصه مطلب، شما در زندگیتان در دوره تحصیلاتتان نقل مقل کردین یا نکردین؟
یعنی من از شاگردای فوق العاده ممتازم نبودم، خوب بودم در دوره مکتب، ما یا نمره دو نمره یا سه نمره میشدم، ولی امو موقع که کوشش کردیم که اگر به اون مضامینی که ما زیاد علاقه داشتم، خصوصا ما با مضامین ریاضی و ساینس و یا علاقه داشتم، در دوره مکتب برای ما ارسطو گفت میگفتن. در دوره که ما در مکتب بودم یه همسین که عالم خنده میکنه میگه ولی ارسطو سنف ما خوب شما بودین. دیگه کوشش کردیم از دوره مکتب هم با خود صادق باشم و از این کوشش خود کنم که نمرات خوبتر برای کنکور بگیرم. زمانی که من در فاکولته طب کابل هم شامل شدم و حتی دوره فاکولته طب کابل هم به اکمال رساندم، بعد از اون کوشش کردم پلان بسیار مهمی که با ما بوده اقلا ما ببینم که چقدر با پلان سالانه من نزدیک میشم. حتی ماهی شده که ما در آخر ماه خود ریابی کردیم که در این ماهی که ما گذشت چقدر ما یاد گرفتیم و این چی با چقدر با ما کمک میکنه در پلان سالانه ما که دستاورده سالانه ما واقعی شوه، ما خواب چطور با واقعیت تبدیل شوه.
به هر حال یک موضوع در بین جوانا دیده میشه در افغانستان، میگن که به ما زمینه مساعد نیست. امی اگر تا چی درست است؟ برای ازی که امی امکانات باید در دست خود انسان هم باشه، کوشش بکنه که یک ذره بجنبه، یعنی منتظر از این نباشه که امکانات به پایش بیایه، نگه کوشش کنه که پیش امکانات بره. در این مورد چی فکر میکنین؟
والا یک سرن بانگیریست و این بانگیری سبب ناکامی ما شما شده. ما برای وطندارای خود، برای جوانای خود، من میگم خود مرقیده دارم که بهترین فرصت ما امروز داریم و فرصتی که ما امروز داریم فردا نداریم. فرصتی که فعلا در این حالت بحرانی در افغانستان ما خصوصا برای تحصیل داریم، در تمام دنیا محصلین افغان اسکالرشیپ برشان مهیاست و از طریق اسکالرشیپ بسیار با آسانی میتونه که یا برای تحصیل بره. فقط کوشش کنه در داخل کشور تو هم لسان خود تقویت کنه. اگر در هر کشور میره خود لسان بسیار مهم است، چون به پشتو و دری و ازبکی و آذربایجانی و ترکمنی به این لسان ها در کشورهای که ما هستیم تحصیل امکان نداره، باید لسانی چیز بکنیم. موضوع دوم، ما چقدر افغانای بسیار موفق در دنیا داریم، در هر سکتور داریم، در هر بخش داریم. اگر وطندارای ما مستقیما با او در رشته که او میخوانه تحصیل کنه با او تماس بگیره، من وطندار ما چون درد دیده در هر جایی که رسیده بسیار مشکلات دیده و با استفاده از این تجارب مشکلاتی که چطور باز و ما مشکلات حل کرده در یک نتیجه رسیده، از او هم استفاده درست میتونه. اکثر موارد ما و موارد با سطح جوانای دیگه که میاله در موقفای خوبتر است که راهنمایی خوبتر جو بر جوانا میتونه مفید تمام میشه. هیچ وقت بی‌جرأتی نکنه. افغانستان یک خانه بسیار خرد است، کوشش کنم مثل که ما در فامیل وقتی که ضرورت برای ما پیدا شود راستن تماس میگیریم، از اعضای فامیل خود کمک میخوایم. اگر از اعضای فامیل خود کمک نخواهیم هیچ وقت ما پیشم نمیریم. اگر داخل خانم برای ما مشکل پیدا شود، کشور فکر کنه که افغانستان خانه بسیار کوچک است، هر جایی که ضرورت به مشوره داره مستقیما تماس میگیره. اینجا هم که ما آمدیم همین مردمای وطندارای ما شما در ملل متحد در بخشای دیگه کار میکنن، بعضی وقت اگر ما هیچ شناخت قبلی هم با او نداشته باشم ضرورت داره ما پیدا شود، بسیار با جرات با او تماس میگیرم. عین کار وطندارای دیگه ما شما میکنم، هر گوشه افغانستان باشه، چون خانه خرد است دیگه، خانه خرد دیگه آدم باز دیگه میره خردتر نسازه دیگه. اینی چیزایی را که کنه تجارب موفق همی بوده با ما زیاد کمک کردم، با ما مطمئن هستم که بسیار کمک میتونم. موضوع دیگه را که شما اشاره کردین که بانگیری اگر شرایط خوب شود، شرایط از امروز برای تحصیل هیچ وقت خوب نمیشه، بهترین شرایط امروز است. در تمام پانتونا دانشگاه هر جمله را که ما شما برش استفاده میکنیم، در اونجا وقتی که نام شاگرد افغان محصل افغان میرسه کلگی برشان مهربانی میکنه، میگه که بله کشورشان در حالت خوب نیست، اجازه تحصیل نداره، اینی شاگرد باید در قسمت تهیه اسکالرشیپ با او کمک شد. یک سال پیشتر وقتی که ما برای دوره دکترا اپلای کردم، ما در اوایل که قبول شدم برای ما گفته شد که در جریان دو هفته اگر شما موضوع مالیتان تکمیل نکنین، یعنی کس مالی نشد که کی فندتان میتن، مصرف به تحصیلتان کی میتن، در پانتونایی که خصوصا در تمام دنیا مجانی نیست، ولی ما در مجریان کم تانیستم که چهار ارگانیزیشن پیدا کنم. مال ما سکالرشیپ از چهار مستطل بلمللی گرفتیم که وار چهار یک جای کرده یک سکالرشیپ برای ما جور کرده. یعنی اگر ما از یک دانه ارگانیزیشن هم اگر ما پول زور استفاده میکرده ما تمام مصرف ما رو میداد. اینجا عین امکانات برای وطندارای خود داریم، بقید جرات کنن، زحمت بکشن، از جای غیر قانونی و از این چیزا بیخی آدم باید هیچ ما مشاهده درست برشان در قسمت نمیتیم.
شما در سال 2019 یک جایزه گرفتین که جایزه قهرمان ملی صحت عامه افغانستان نام داشت، این چطور به دست آوردین؟
وقتی که به 2012 وقتی که برای تحصیل خود انگلستان آمدم، از امیر رئیس فاکولته یک سوال کردم به ما، اول 3 ماه 4 ماه پیش شد، ما گفتم آیا امکان داره که من در جریان از اینکه دوره ماستری خود تکمیل کنم دمی پانتون ما پس استاد شو؟ نفر برای ما خنده کرد گفت امکان داره، ولی 0.002%، یعنی فکر کنین که 10,000 نفر ما یک نفر استاد میگیریم، چون اینجا تمام شرایط دکتراست، در محیط اکادمی که کسی دکترا نداشته باشه استاد نمیشه. باز ما برای ما استاد گفتیم، رئیس برنامه ما بود، ما گفتیم خب بسیار کلان شانس است برای ما دیگر راهنمایی کنین. باز برای ما گفتن که اگر شما در افغانستان برین یکی از این پروژه کار کنین که تاثیرات از این فوق العاده بلند باشه و مثبت بلند باشه، باز اونم را منظم سالانه اینجا با ما راجستر کنین با می پانتون و سالانه بیاین یک دفعه هر سال همو پیشرفت پروژیتان اینجا بگوین. اگر در جریان 3 سال همی پروژیتان موفق شد، شما اینجا پس استاد شده میتونین. من در افغانستان در جریانی که کار میکدم پروژه را انتخاب کردم که چطور ما صحت طفل مادر با کمترین امکانات، با امکاناتی که اونجا بوده، از او چطور استفاده درست کنیم. باز پروژه را به نام قریه صحتمند و سرش کار کردم، خصوصا در مناطق دوردست دوسته، و وقتی که امور جریان پروژه را منظم برای پانتونا اینجا پرزنت میکردم، چون همی تحصیل دوره اولی ما از طریق وزارت خارجه انگلستان بوده، باز جایزه قهرمان اصلا اینجا در پروژه برای ما داد که چطور یک نفر از امکانات کم استفاده درست میتونه. و او با سبب از این شد که ما پس در پانتون استاد شدم، چون ما دکترا نداشتم، دکتر طب بودم ولی ماستری داشتم، که بسیار یک حالت استثنایی، بسیار کم از دیگه. فکر کنین که ما تا موجای که حالی هستم دیگه از کشورهای دیگه هم کس نیست با دوران با اسناد ماستری که پس اونجا استاد شد. و وطندارای ما که در انگلستان از بازی وقت اول پیدا میشد که چطور شما را با اسناد ماستری پس استاد گرفته، و دلیلش همون بوده که این پروژه را که ما نوآوری در قسمت سیستم صحی بوده، نوآوری را تا تمام دنیا مردم خوش داره. اگر یک نفر معلم باشه در بخشای دیگه، اگر یک کس انجینر باشه، دکتر باشه، وقتی که موضوع نوآوری میایه دنیا دانشان واز میمونه که شد چی رقم نوآوری را میکنه که با امکانات کم استفاده عظیمی از او شوه. دیگه این باز بخی یعنی پروفایل ما را بیخی تغییر دادم، یعنی نام ما را بیخی تغییر داد. اینجا که ما می آمدم اسنادم که ما اینجا نشان می دادم بسیار باستانی، ما سال گذشته ما را دعوت کرده پانتونی هاروارد امریکا و اونجا یک پرزنتیشن بسیار عمومی را داشتم که از 1,000 نفر زیاد محصل بوده، و هاروارد امریکا هم یکی از پانتونای فکر کنیم که شاید پانتون اول در دنیا باشه، کمبریج اگر ما دوم بگیریم در دیگه، در پانتون های اول و دوم دنیا مرا به نام از اینکه من یک لکچر عمومی برای شزبتون برای مسئولین و برای استادا برای ازا بتم، نتیجه شان ما زحمات بوده که ما در جریان وظیفه بس کوشش میکردم که در اونجا ما یک نوآوری کنم که باز نتیجه از او بسیار جالب و قناعت بخش و خوبتر برای مراکز باشه، خصوصا مراکز اکادمیک باشه که من برایشان با تماس بودم.
این نوآوری چی بود خلاصه اگر بگوین؟
نوآوری بوده که ما چطور بتانیم سطح آگاهی مردم رو بلند ببریم از کلینیک از مراکز استفاده درست کنن، و یا برعکس ما چطور سیستم صحی خود پاسخگوی بسازیم برای مردم خود که قابله و دکتر و نرس وقتی در داخل کلینیک هست و تنها احساس مسئولیت دیگه نکنه که ما تنها در کلینیک برای مردم های مسئول هستم که او برای کلینیک مراجعه میکنه، نه دکتر و قابله و نرس و در قرار و قصبات برای فکر کنه اگر برای 20,000 و 30,000 مردم هست چطور مسئولیت یکی را بگیره که در قسمت تامین ارزی خدمات سی برای 20,000 خدمات را برسانه. دیگه من چه کار کردم که هم قریه را بسیار همکار ساختم با کلینیک، و از این طرف ما کلینیک پس از طریق کلینیک به نام کمیونیتی امبولانس های جامعه خدمات صحی متکی با جامعه این را به اندازه تقویه کردیم که هیچ مادر در اونجایی که ما کار میکردم ولادتش در خانه نشوه و کلگی ولادت ها در کلینیک صورت بگیره، و اینجا باز بسیار زیاد فایده کردن، و اینجا مردم های دیگه هم جایی که من برایشان در کشورهای دیگه در تماس بودم برای از اون بسیار جالب بوده که چطور ما مردم خود همو بعضی وقتی ما میگیم سطح آگاهی پایین است و این مسئولیت سکتور صحت است که ما کس را باید ملامت نکنیم، ما باید سطح آگاهی مردم ها را بلند ببریم، اما تنهای خود در جایی که مسئولیت داریم دیگه. اینمی یک میکانیزم بسیار مغلق بوده، ولی با امکانات موجوده یک کدام امکانات اضافی را ما نخواستیم. اینیا کمک است برای ما که چطور ما استفاده از ارزی خدمات سی را در منطقه بلند ببریم و مرگومی را پایین بیاریم.
خب تا اندازه واضح شد، منتها هنوزم نفهمیدیم. به طور مثال نوآوری که شما به طور میگیم که تلفن جی بی را مثلا کشف کردیم، نه در اونجا همین نقطه اساسی که مردم به شما مراجعه میکرد چی بود؟ در این نوآوری شما
چهار کار ما کردیم. یک کار ما این بوده که زیاد با زیارت و ملا صاحب و با دای محل ما میگفتیم با او در تماس بودیم، اکثریت مردمی که در اونجا بوده بشاره زیاد و استفاده ارزی خدمات سیره با جایزی که به کلینیک بره و برای ملا صاحب میرفت و زیارت میرفت با او میرفت. ما با ملا صاحب و کسی که در زیارت بوده و کسی که حتی دوا را میپروخت در قرا و قصبات، دوا را به اساس رنگ میپروخت، رنگ دوا که دوای سرخ بوده و سبز بوده اکثرا، و دوا مزاد استتباع بوده، یعنی اجازه دادن دوا را برای خصوصا برای خانمای حامله نداشت. دیگه ما کوشش کردیم که ملا را هم با کلینیک نزدیک بسازیم و برای ملا صاحب بگیم که چقدر پول شما میگیرین مقابل یک تاویز، و ملا صاحب اونجا $1 فکر کنین که 50 افغانی میگرفت. ما گفتیم که همین 50 افغانی را وقتی که کسی برای شما آمد، خصوصا طفل خرد آورد و یا مادر حامله را برای ما آورد، ای را شما تاویز طلبتین، ولی بگین که در کلینیک برای با کلینیک شما را جد دادین، امیر ما هم $1 برتان می دیگه. $1 شما از مریض می چی میگیرین، از ما خانم میگیرین، در مقابل تاویزتان $1 ما از طرف برتان میدیم. عین کار ما با دکاندارا کردیم، دکاندارایی که دوا را میفروخت، و ما میفهمیدیم و پرسان کردیم که دوا اکثرا دوای غیر مجاز بوده، یعنی دوا خصوصا برای خانمای حامله دو مرحله حاملگی جوازه نداشت که دوا را برشان بتن که ویتیک بوده. بازوار ما گفتیم که اینمی دوستی که برای شما میه، هر کسی که دوا میگیره به نام خانم حامله، اونمو مقدار $1 ما برتان میدیم، اینمی نفر برای ما مصده فرق کنیم. باز اینمی ها بوده که امی دوستایی که فعلا به نام همکارای غیر رسمی سیستم صحی است و مخالف سیستم صحت است، اکثریتشان زیاد با سیستم صحت رسمی تماس نداره و چیز نداره، فقیدم نداره، یار ما به جای مخالفت آوردیم همکار خود ساختیم. حسن ملا صاحب مسجد ما امرایشان مشوره کردیم و او را قناعت دادیم که ملای مسجد در روزای جمعه در باره صحت صحبت کنه، و این صحبت کردن صحت که خصوصا در باره واکسین صحبت کنه، در باره ایست که سوی تغذی تفال که سوی تغذی شد و کجا بره و خانمای حامله چرا باید کلینیک ولادت کنه، خاطر ازی که برای هر مرض از نظر اسلام دواست. دیگه ما یک تما ساختیم که بسیار جامعه بوده، حتی مردمای قریه را، مردمای با نفوس قریه را در اونجا به نام قهرمان خود معرفی کردیم که شما قهرمان ماستین، ولی کوشش کنین در این منطقه که اگر مریض پیدا میشه او را برای ما رفر کنین. نمره امبولانس برای ازوا بوده، در صورتی که پیام برشان میرسید از طریق یک کلینیک امبولانس میرفت و مریض را میگرفت. اصلا سه مشکل عمده در کشورهای رو به انکشاف در قسمت مرگ و میر مادرها وجود داره. مشکل اولی است که زیاد در فامیل خوشو زیاد اجازه نمیته برای مسئله خود که برای کلینیک ولادت کنه. مشوره اول هم تصمیم گیری اول.
آقای اقمل، از نقطه نظر شما در این رشته که شما کار میکنین مشکل اساسی چیه هست؟ چرا مرگ میر اطفال زیاد است در افغانستان؟
اصلا در مرگ و میر اطفال در سال 2003 2002 بسیار بلند بوده. فکر کنین که در هر 1000 اطفال زیر 5 سال 250 از او بشاره پیش از این که 5 ساله شا فوت میکرد و او وقت 10% مردم به خدمات صحی اساسی دسترسی داشته. امروز این دسترسی به 80% رسیده و مرگ و میر اطفال زیر 5 سال از 250 به 77 کم شده. ولی متاسفانه همی وضعیت امروز که ما میبینم که مکاتب دخترها بسته است، پانتونا بسته است، خانم ها اجازه کار نداره، این پس ما را به عقب میبره، ما را به مهلت میبره که 20 سال پیش دو بودیم که مرگ و میر مادر فوق العاده در دنیا بلند بوده. از افغانستان در بدخشان در هر 100,000 ولادت 6500 مادر فوت میکرد و به طور اوسط در تمام کشور 16 مادر در 100,000 ولادت به هر سالانه فوت میکرد. و حالی باز بعد از اون کمی مکاتب زیاد شد و پانتونا زیاد شد، مکاتب قابلگی زیاد شد، دسترسی به خدمات زیاد شد، این کم شد به 600. متاسفانه در میجریان 1.5 سال تغییرات را که در افغانستان آمده، 2 سال که آمده، اینیا پس ما شما را به 25 سال پیش میبره، جایی میبره که ما شاید بازم در دنیا کلانترین مشکل برای دنیا باشیم. از خاطر اینکه یک تعداد امراضی است که نه تنها مشکل برای افغانستان است، مشکل برای دنیا است. همین امراض ساری شاید یک مرحله برسه که به افغانا دیگه باستانی ویزن نتر. فکر کنیم پولیو ما شما نزدیک شده بودیم به محو. متاسفانه همین حالت فعلی که ما میبینیم، خصوصا اگه واکسیناتورها طبقه اونا اجازه کار کردن نداشته باشه، در خوراک و ثبات واکسین به شکل درست تطبیق نکنه، دیگه وضعیت سیستم سی ما شما را یک ضربه بسیار کلان میدنه.
دکتر صاحب محترم، چاره چی هست؟ یک راه حل موجود هست نیست که دختر خانما به مکتب برن؟ اینا در رمی ساحت تبابت مثلا در ساحات که ضرورت از دو ساحات تحصیلات خدا بکنن، یک دیالوگ ایجاد اگر شوه، یک آشتی ایجاد شوه بین مدرسه و دانشگاه ها یا پوانتون ها، یک امکانش هست. چی میگین در مورد؟
هیچ مشکل غیر قابل حل نیست، یعنی تمام مشکلات یک راه حل منطقی داره. ما هیچ منطقی ازیرم نمیبینیم که ما چرا پانتون بسته کردیم، چرا مکتب بسته کردیم، چرا برای خانم ها اجازه کار نداریم. نه از نظر دینی کدام مشکل داریم براش، نه از نظر کلتور کدام مشکل داریم نبرش، نه از نظر شرایط هم خوب است. جنگ و بمبار هم کم شده، مردم ما شما همه قدره که علاقمند تحصیل بود از او کدام علاقمندی زیاد شد. از خاطر که 20 سال ما دیدیم، ما یک بچه دیقان اگر تحصیل نمی کردم هیچ وقت ما در اینجا نمی رسیدم. دیگه ما همکارارم هم میشناسم، جات وطندارار هم میشناسم. تحصیل یگانه رای نجات برای تمام مشکلات در افغانستان است. اگر ما نظام تحصیلی رو تقویت کنیم، فساد هم کم میشه، همین فساد اداری که ما زیاد سرش بس میکنیم، دزدی و چیزا هم کم میشه، همین افغانای ما شما که مجبور میشه کشور ترک میکنه، بیچاره از راه غیر قانونی در هر جای بیچاره فوت میکنه، زندگی خود از دست میده، اینیا هم کم میشه. مردم ما شما در هر قرا و قصبات که است حق خواسته میشه، حق برای کسی که مفت دادن نمیشه. حتی در اروپا هم تاریخشان که ببینیم که مشکلات تیر شده سرشان، مردم هم همیشه سر صدای خود در قسمت گرفتن حق خود بلند کرده. من بسیار خوش باور هستم برای آینده افغانستان، همین که سر صدا را ما در قندهار میبینم که بلند میشه در قسمت تحصیل، در بدخشان و در پنشیر و در پروان، کاپیسا، جوزجان و سمنگان، در نورستان، در اونجا پس امو یک انعکاس مثبت شما اونجا میبینیم. این به این معنی که سطح آگاهی مردم بسیار بلند است، درباره حقوق خود میدانه و هیچ نظام دوام کرده نمیتونه در صورتی که حقوق مردم افغانستان سلب کنه. حق تحصیل حقشان است. ما مطمئن هستم که یک در ماهای نزدیک تغییرات بسیار بزرگ مردم میاره، مردم خودشان میاره، حق خواسته میشه و هیچ کس با این که مردم حقوقشان سلب کنه تداوم نمیکنه. و ما میگم که از راه گفتگو، به راه گفتگو را باید ما همیشه باز بانیم با کسایی که تصامیم غیر منطقی را میگیره، او را باید ما قناعت بدیم. بدون قناعت ما زیاد طرفدار جنگ و نظامی و چون ما زیاد هم سیستم خود تمام کشور خود از دست دادیم، هیچ چیزی در کشور نمانده که ما از طریق جنگ به او رسیده باشیم. تمام شده از طریق صلح میشه، از طریق بحثا میشه و ما باید ملای مسجد هم قناعت بدیم. مکتاک مکتبی و ملای مسجد ما یک جای نشانیم، شاید مشکلات فعلی ما با آسانی حل نشه و هیچ وقت ما کوشش ازیر نکنیم که یک گروه را ما حذف کنیم. حذف کردن هم رای منطقی نیست. مردم باید ما حقوق حقیشان لبیک بگویم. هر چیزی که میخواد در دنیای دیگه شما ببینین، خصوصا در افریقا اگه ببینین، مردم بسیار زیاد پول مصرف میکنن که سطح گاهی مردم برای اولادها رو خود مکتب روان کنن. حالا که مردم ما خودشان مکتب میخواد، زمین برای مردم مکتب میده، این یک فرصت بسیار کلان است برای حاکمای امروز که چطور با مردم یک جای کار کنن، حقوقشان رو برآورده بسازن. از جامعه جهانی بسیار زیاد همکار است. شما میبینین که به نام مکتب وقتی که بسته میشد ملل متحد در تمام دنیا سر صدا خانمای افغان و مردای افغان حتی در اونجا نکاس داده میشه. دیگه اینمی امکانات است و این چالش نیست. این یک فرصت های بسیار عمده است که سطح آگاهی مردم بلند است، مردم همکار است. اما مشکلات و سوء تفاهمی که وجود داره او را میتونیم که ما شما با آسانی از بین ببریم و برای رفاه و برای پیشرفت فردای افغانستان کار کنیم.
محترم دکتر محمد نوروز حقمل، استاد در پوهنتون سیتی لندن، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بسیار زیاد تشکر که ما شما بحثای بسیار مهم داشتیم.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت
فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل چشمانده.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
¡Gracias!